شد 29 دقیقه با مثنوی حماسه در خدمتتون هستیم. رسیدیم به میز ادبیات و ادبیات نمایشی، بخشی که مدیریت و اجرای اون با آقای حسین محمدیانی نازنین هست، از کارشناسان شناخته شده این حوزه. آقای محمدیانی سلام، شبتون بخیر.
سلام عرض میکنم، شب شما هم بخیر باشه نازنین. بسیار بسیار خوشنودم که در محضر شما هستم. میتونم یه سلام مخصوص میکنم خدمت مخاطبان نازنین و شنوندگان عزیز برنامه مثنوی حماسه.
فداتون بشم. استاد فکر میکنم بحثتون با آقای سواحری همچنان ادامه داره، بحثی که دیشب شروع کردیم و یه قسمتی شونده که امشب بنظر.
بله، ما چند تا سرفصلمون باقی مون، خواهش کردیم ازشون که امشب هم مزاحم وقتشون بشیم و بتونیم بحثمون رو به یک سرانجامی برسونیم.
بسیار عالی، من با شما خداحافظی میکنم، اما بیرون استودیو شنونده گفتگو شما هستم.
محبت میکنید، تفضلتون قربونت برم. جناب سعادی فر سلام عرض میکنم و بسیار خوشحالم و ممنونم از شما که بزرگواری کردید امشب هم وقتتون رو در اختیار برنامه مثنوی حماسه گذاشتید.
بسم الله الرحمن الرحیم، منم سلام عرض میکنم خدمت شما استاد محمدیان عزیز. انشالله که حالتون خوب باشه. سپاسگزارم از اینکه این بنده حقیر رو مورد لطف خودتون قرار دادید. سلام میکنم به همه شنوندگان عزیز، شب و روز خوبی براشون آرزو دارم.
زنده باشید. عرضم به حضورتون که ما دیشب بحثمون به حوزه آموزش رسیده بود و به عنوان یه جمع‌بندی بحث دیشبمون، در واقع برای اینکه بتونیم امشب از جای مناسبی شروع بکنیم، یادم میاد که شما اشاره کردید که در واقع برگزاری دوره‌های کوتاه مدت، یعنی چیزی که الان معمول هست و در هر رویداد و جشنواره‌ای، حالا مثلا به طول یک هفته 10 روزی که اون جشنواره در حال برگزاری است، چند تا کلاس هم برگزار میشه، استادانی دعوت میشن، شرکت کننده ها و هنرمندان جوان هم در این کلاس ها شرکت میکنن و به هر حال یه خروجی داره. اما تا اونجایی که من ذهنیت پیدا کردم، علی‌ظاهر شما گفتید اگر دنبال خروجی مؤثر هستیم، این رو باید به صورت بلند مدت برنامه ریزی کنیم. میخوام ازتون خواهش بکنم که این رو برامون بیشتر بشکافید و ببینم در واقع مد نظرتون چه جور ساختاری هست برای این پیشنهادی که دادید.
درود بر شما. عرض کنم خدمتتون، خب میدونیم که برنامه نمایشنامه گونه‌ای از در واقع از ادبیات هست.
بله.
و از ارکان اساسیش هم خب میدونیم که تعقل و ادراکه، یعنی در واقع اون نمایشنامه نویس مسلما به یک شناختی از جهان پیرامون خودش رسیده، از مردم شناسی خاصی داره، در واقع مکاشفه داشته و بعد به مانیفیست رسیده و اون رو تزریق میکنه در اثر هنری خودش. بلا استثنا هیچ ربطی هم به هیچ منطقه جغرافیایی خاص نداره. همه دنیا در همه کشورهای جهان نمایشنامه‌نویسا این وضعیت رو دارن و این محصول سالها تحقیق هست، محصول سالها تحصیل هست، محصول سالها تجربه در کنار مردم هست. برای رویدادهای فرهنگی، سیاسی، اقتصادی تأثیرات بسیار مهمی داره توی از کنم در واقع تولید یک اثر ماندگار نمایشی و یک اثر ادبی نمایشی. همه ما میدونیم که آلبر کامو تحت تأثیر شرایط اقتصادی، جنگ، نمیدونم مسائل الجزایر و فرانسه قرار گرفت که تونست سوء تفاهم رو به این زیبایی بنویسه.
بله.
و حالا دیگر نویسندگان، چون میخوام مقال خیلی طولانی نشه، مزاحم در واقع وقت این برنامه نشم، خواهم بگم که توی کشور ما مخصوصا بعد از در واقع دوران دفاع مقدس که دیروزم هست، دیشبم هست کردم خدمتتون، یکی از مهمترین اتفاقات تاریخ معاصر ما بوده.
بله، همینطوره.
این به وقوع نپیوسته، یعنی اون چیزی که بایستی در واقع خوراک فکری، خوراک مهم فکری برای علاقمندان به نمایشنامه‌نویسی باشه شکل نگرفت، صرفاً به عنوان یک مناسبت باش برخورد شد. اینم که میگم نه اینکه بگم تقصیر شخص خاصی ها، به دلیل به هر حال مسائلی که وجود داشته و داره.
بله.
و این تبدیل شد به یک موضوع مناسبتی، خیلی خیلی مناسبتی، که مثلا فرض فرمایید مثلا شروع سال تحصیلی که مثلا یک موضوع مناسبتی است. اگه بخوایم مثلا یک جشنواره دانش آموزی را بندازیم، یا موضوع مثلا این، یا اگر یادتون باشه به قول دکتر شریعتی صحبت قشنگ میکنم، میگم بیشترین ضربه ای که ماها خوردیم از موضوعات انشا بود که تو کلاس بهمون میدادن، مثلا موضوعاتی که تأثیری توی روند زندگی ما
نداشت
و در واقع بزرگ شدن ما نمیکرد. تابستان خود را چگونه گذراندید؟ مثلا علم بهتر است یا ثروت، بدون اینکه ما هستی اصلی در واقع این سوال رو بشکافیم برای کودک و نوجوان. میخوام بگم این اتفاق دیگه نیفتاد تو این روند. همونطور که میدونیم خب ما در دهه‌های گذشته نمایشنامه نویسان بسیار پرقدرتی داشتیم که آثار ماندگاری خلق کردن و هنوز این کارها روی صحنه میره، مورد نقد و بررسی قرار میگیره. من فکر می‌کنم شاید ستون‌های اصلی نمایشنامه‌نویسی در عرض کنم خدمتتون ایران بود. خب کسانی که تئاتر غربی رو در واقع آوردن، ترجمه کردن و خب همونطور میدونیم آخوندزاده، آقا تبریزی، اینها کسانی بودن که تو این زمینه کارهای بزرگی کردن و بعد در واقع تئاتر شکل علمی‌تری به خودش گرفت، از اون تماشاخانه‌های سنتی و صرفاً سطحی خارج شد و یک شکل علمی به خودش گرفت. دانشگاه‌های در واقع آموزش هنر توی ایران شکل گرفت و ادامه پیدا کرد و به هر حال ما آدم‌های خیلی بزرگی داشتیم. حالا صرفاً نمیشه اسمشون رو صرفاً آورد و اینا رو می‌خوام تبلیغ بکنم، ولی می‌خوام بگم این در دهه 50 و 60 مخصوصاً ما آثار بسیار خوبی رو از بزرگان تئاتر داشتیم که وقتی اون اثر رو میخونیم، حالا به شکل ادبی، یعنی در واقع کار نداریم به اجراها، دیدیم که ملغمی از جهان بینی، شناخت جهان، محیط اطراف، مردم شناسی در این آثار وجود داره. برای همین اونا رو ماندگار میکنه. یعنی دیگه تقویمی نیست، تاریخ مصرف نداره، خیلی جلوتر از زمان خودش هست. و این متاسفانه الان اتفاق نمیفته. یعنی ما الان آثاری رو که دوستان جوان ما تولید میکنن میبینیم. من خودم به شخص بازبین چند تا جشنواره بودم، حالا تعدادشون خیلی زیاد، حالا به خاطر اینکه مواصلمون هم رفته بالا این حافظه زیاد درست کار میکنه، ولی میریم میبینیم، بازیگری میبینیم، طراحی میبینیم، کارگردانه نسبتا موفق میبینیم، اما میبینیم که اثر اون مغز اصلیش وجود نداره. انگار این نمایشنامه کم داره، مشکل داره، نمایشنامه کار رو تمام نمیکنه، عوامل فاصله دارن، کارگردانی فاصله داره. این نشون دهنده اینه که زیربنای تئاتر ما که در واقع نمایشنامه هست مشکل داره جناب محمدیانی، و روی این قضیه کار نشده، علل خصوص موضوعاتی که در واقع نام دفاع مقدس و مقاومت رو یدک میکشن، که قرار هست بخشی از این تاریخ رو به تصویر بکشن، حالا موضوعات که فقط محصول در واقع محدود به دوران دفاع مقدس نیست، خیلی اتفاقات بعد دوران دفاع مقدس هم افتاده که اونها هم میاد تو موضوع مقاومت. برای همین هست میبینم جشنواره برگزار میشه، بعد جالب اینجاست اگر دقت فرموده باشید، حتما مسلما شما بیشتر از من تو این زمینه، شما
استادید، بذار اینجا راحت صحبت. نه من خواهش میکنم، نفهمید، من یک مخاطب پیگیر تئاتر هستم.
اختیار دارید بزرگواری، نه تعارف هم ندارید. جشنواره ها میریم، خودمونم جزو داورا بودیم دیگه، بیانیه که جشنواره صادر میکنه و داوران ارائه میدن همه از ضعف کارا صحبت میکنن، از ضعف در نمایشنامه نویسی و شخصیت پردازی در کار صحبت میکنن، و جالب اینجاست به همون متن جایزه هم داده میشه.
دقیقاً
وقتی شما جایزه رو میدین، اون وضعیت روحی و اون وضعیتی که در یک جوان هست که واقعا پیجو علاقمند دیده بشه و این جزء حقوقشه در این مرحله سنی است، این دیگه باورمند میشه که یک نمایشنامه نوشته، نمایشنامه تقریبا بی عیب و نقص.
بله
اون بیانیه و اون جوایز خب اینا با هم منافاتی نداره و این مشکل ایجاد میکنه. سالهاست که جشنواره داره اینجوری برگزار میشه بدون توجه به اینکه خب اون جوان علاقمند باید حتما بهش گوشزد بشه که نمایشنامه ملهم از اون چیزاییست، از اون فرمولاییست که خدمت شما در اول صحبت هم عرض کردم، اون اتفاق باید بیفته. ببینید ما یک داستان نویسی داریم، حالا ببخشید نمیدونم میشه تو این برنامه،
بله بله بله،
صادق هدایت، آقای اصلا که من بحثم اصلا خداشاده سیاسی نیست،
بله،
ولی صادق هدایت که در دوران انقلاب نبوده، ایشون دهه 30 فوت میکنه،
بله
خب، ولی یه داش آکل داره، وقتی حتی میکنیم میبینیم چقدر این مردم شناسی تو این اثر هست،
بله،
چقدر اون ایران ایرانی بودن رو شما حس میکنی، اون شیراز رو با تمام وجود تصور میکنی. خب این از کجا نشأت میگیره؟ از اینکه این آدم مردم خودش رو، اقلیم خودش رو، فرهنگ خودش رو میشناخته. ما حالا با نمایشنامه‌های جوانا بعضی وقتا برای من میفرستن، میگن آقا بیا اینو نمایشنامه‌ام بخون، بیا سر تمرینا میخونن، بابا یک سری افرادی که اصلا هویت ندارن، نمیدونن عشق چیه، نمیدونن درست صحبت کردن چیه، نمیدونن اینا تو شخصیت‌های نمایشنامه‌ها هستن،
بله،
و بعدم معلومه میخوان چی کار بکنن، یعنی حتی یه بافت ارسطوگونه هم وجود نداره تو، بله، این کار. و بعد میگم خب خدا چرا اینجوری می‌نویسن بچهای جوان ما، در صورتی که به هر حال توی این مملکت دارن زندگی میکنن، با فرهنگ این مملکت روش کردن، پدر و مادر سنتی دارن، حالا بحث من سنتی و مدرن نیست، بحث من اینه که این اقلیم ما، این چرا اینجوری می‌نویسن؟ برمیگرده به شناخت، برمیگرده به اینکه این عزیزان ما درست آموزش ندادیم. حداقل اساتید بزرگواری که من میدونم تو دانشگاه‌هامون تو مراکز آموزششون به شدت تلاش میکنن و زحمت میکشن، مسلما این دغدغه رو دارن. برای همینه که ما تو یک جشنواره 3 روزه 4 روزه با یک جلسه کارگاه نمیتونیم به فرهنگ ایرانی این عزیزان رو نزدیک بکنیم، برایشون عکس بیاریم. ما هنوز جوانمون توی تیشرت‌های خودش عکس چکبارا رو داره، در حالی که تاریخش بابک خرم‌دین رو داشته. خب اینا هست، اینا چیزهاییست که من فکر میکنم باعث که در کلاس‌های طولانی مدت، یعنی یک پروسه، حالا من میگم طولانی نظر نیست که حالا سال‌ها، حداقل ما یک سال دو سال تو شهرستان‌ها کار بکنیم.
دقیقا.
سال‌های گذشته یاد آقای منتظری رئیس مرکز هنر نمایشی وقت بخیر که کارشناس‌ها رو اعزام می‌کردن به شهرستان‌ها. بله. و کلاس‌های خیلی خوبی برگزار می‌شد. من یادم است خیلی کلاس‌های خوبی بود. خود من به عنوان یک هنرجو شرکت می‌کردم. خیلی سال‌های طلایی میشه گفت تئاتر ایران بود. و متأسفانه این سیاست دنبال نشد. این حرکت
البته وسط فرمایشتون ما در دوره آقای دکتر نظری که مدیر پیش از این بودن یادم میاد که حتی طول برنامه‌ها و طول کلاس‌ها حدوداً یک هفته 10 روز بود. ولی از بسیاری از بنامان در واقع دعوت میشد که به استانهای مختلف تشریف ببرن. ولی خب ما نکتمون همینه، یعنی میخوام بگیم که آیا در طول یک سال با 7 جلسه 6 جلسه در واقع فیلم نام نویس تربیت میشه؟
خیر واقعا اتفاق نمیفته، به دلیل اینکه اولا که بعد کلاس مقدمه داره، در واقع اوج داره، فرود داره، این یک نمودار نمایشی فرایت.
بعد من اصلا یه چیزی هم وسط فرمایشتون ببینید، چیزی که مد نظر منه در واقع یک جور برگزاری کارگاه، یعنی شما یک آموزشی ببینی بعد نمونه در واقع تکلیفی داشته باشی، این تکلیف دوباره برگردونده بشه به استاد، استاد اینو در واقع بررسی کنه، سنجش کنه، اگر نقطه قوت داره اشاره کنه، اگر نقطه ضعف داره در واقع اشاره بکنه. بعد خب الان دوره در واقع مدرنیته است، ما از ایمیل و اینا میتونیم استفاده بکنیم، الزامی هم نداره که حالا حتما به صورت حضوری ببریم. میتونیم اینا رو برگردونیم، استاد اینا رو چک بکنه، بررسی بکنه، در مقابل وقتی هم که میذارن در واقع حق و زحمه پرداخت بشه که او هم در واقع متضرر نشه، اگر حالا ممکنه که یک دو تا اجرا دست بده اینطوری در واقع براش جبران بشه. اینا قابل انجامه، ولی خب نیازمند یک نگاه مدیریتی و یک نگاه برنامه‌ریزی شده است. ما مشکلمون همینه، یعنی به نظرم میرسه که انجمن نمایش به عنوان بازو در واقع مالی و اجرایی مرکز هنرهای نمایشی باید بیش از اینها فعال باشه، با همه محدودیت هایی که میدونم دوچار هستن، اما بالاخره یک مسئولیتی قبول کردن.
کاملا درست.
حرف دیشبمون هم تکرار بکنم که اگر تئاتر میخوایم باید بابتش در واقع وقت صرف شه، هزینه بشه، که بچه‌ها بتونن در واقع ورودی خوب بهشون بدیم تا ازشون انتظار خروجی درست و درمون داشته باشیم. شما وقتی که چیزی رو براشون اجرا نمی‌کنی و بهشون نمیدی، چطور میشه توقع کرد از اون کسی که در محرومترین نقطه در واقع تئاتری کشور داره با هزینه شخصی و با عشق شخصیش در واقع اجرا میره، از کمترین امکانات بی بهره است، یه سالن درست درمون نداره.
بله.
خب بازم ولی داره کار تئاتر میکنه. بله. حالا اگر ما کمکش نمیکنیم دیگه انقدر چوب لای چرخش نکنیم، کمک کنیم که با همدلی کمک بکنیم که در واقع این بتونه رشد بکنه، بباله و ما ازش انتظار داشته باشیم کارهای بهتری رو انجام بده، چون به هر حال متولی تئاتر دولته، یعنی ما
قانونن
دولت متولی تئاتر رو باید تکلیفش رو روشن بکنه دیگه. بله. یک بار برای همیشه تا این قصه‌مون در واقع به سر انجام برسه. ما بحث آموزش اگر موافقید یه جمع‌بندی بکنیم و جمعش بکنیم، پس شما با این کارگاه ها موافقید؟
بله به 100%، چون کارگاه دقیقاً بدبستانی که شما فرمودید تو کارگاه شکل میگیره.
بله.
دقیقاً موافقم و جواب هم داده، در مقاطعی جواب داده، کمک کرده و ما این رو در کارهای بعدی بر بچهای جوانمون که مسلماً امید آینده ما هستن دیدیم، مسلماً کارگاه ها میتونه. اما با فرمایش شما با برنامه ریزی، این که مثلا توی مقطع این کارگاه برگزار بشه بعد فراموش بشه بره برای چند سال آینده، من اینو دارم. یه خودم برمیگره به رشد قارچگونه جشنواره‌ها که خیلی زیاد شدن. مثلا الان همه شهرها دارن جشنواره دفاع مقدس برگزار در صورتی، من فکر میکنم این یک به تمرکز ما نیاز داریم که بچه‌ها تو شهرستانا کار کنن، بعد توی جشنواره رسمی‌تری ما کارهای بچه‌ها رو ببینیم. این جشنواره‌ها با حالا سیاست‌های مختلف مشکلاتی که دارن یه مقدار مسئله ساز شدن. این بچه‌ها عجله می‌کنن برای تولید یک اثر نمایشی و مثلا برای متنش همین اتفاق می‌افته، برای کارگردانی بازی انتخاب بازیگر عوامل هم همین اتفاق می‌افته. متأسفانه کارهای خوبی نخواهند بود. بله کاملا با شما موافقم.
من اصلا یه نکته رو خودم شاهد بودم، این نگاه من، چون تو شب‌های دیگه هم اینو مطرح کردیم و تقریبا عموم کارشناسا اینو تایید کردن که ما متأسفانه به غلط حالا متاسفانه یک نگاه کمیت زده‌ای وجود داره، به خصوص میان تصمیم سازان و مدیرانمون و همینطور هم بین هنرمندان، که ما تصور میکنیم رزومه واقعی یعنی که شما بگی من 600 تا کار انجام دادم، 700 تا کار انجام دادم. اما وقتی که به کیفیت در واقع اثرها یا این آثار نگاه میکنی میبینید که خیلی قابل دفاع نیست. من کار دیدم به جای یک کار در واقع لغو شده صبحش برنامه ریزی کردم و عصرش رفت روی صحنه.
عجب.
خب این مشخصه که خب اصلا نمیدونم طرف اگر از هوش مصنوعی هم استفاده بکنه نمیتونه متن رو حفظ بکنه، حتی متن رو حفظ بکنه. اصلا ما راجع به احساس و اجرا و بیان و لحن و اینا اصلا صحبتی نمی کنیم. حداقل این که در واقع بازیگر بتونه اینا رو حفظ بکنه. خب به نظرتون شما صبح تصمیم میگیری، ظهر گروه جمع میشه، بعد ساعت مثلا 4 بعد از ظهر جلوی تئاتر در واقع تئاتر شهر تهران اجرا میرید، به نظرتون چه کیفیتی میتونی داشته باشه؟
من منفی خواهد
واقعا بود. ناراحت کننده است.
یعنی بله متاسفانه هست، متاسفانه
چون میخوان حالا بگن آقا ما اون تایم رو پر کردیم، اون تایم اگر مثلا نمایشنامه آ روی صحنه نرفت، نمایشنامه بی جاش روی صحنه رفت و ما رزوممون عملکردمون خوب بوده. اما شاید بهتون میگم کارم راستش بخواید خیابانی بود و دو نفر وای نستادن در واقع ابتدا تا انتها این کارو ببینن. چون مسلمه هم کار بود بیدن.
توی کلامتون من همین میخواستم اشاره کنم، خدا رو پدرتو بیاموزه که اینو گفتید. آقا محمد دیدین چه بلای سر نمایش خیابانی آورده شده؟
بله.
به شدت باش مثل معذرت میخوام میان پرده هایی که توی به هر حال مناسبات های مختلف برگزار میشه آقا آماده شو برو تهران اجرا بده، بعد برو کاشان بیا امروز ما مثلا فلان برنامه بدیم بفرستیم فلان سالون نمایشی، در صورتی که تئاتر خیابانی تعریف داره، تاریخ داره. بابا نمیدونم این چه
نه اصلا اون هم مقتضیاتی داره، نیازمندی هایی داره. یعنی شما باید با برنامه ریزی این که شما تصورت بر اینه که مثلا چون حالا داریم راجع به تئاتر خیابانی صحبت میکنیم شلخته ترین و آشفته ترین برنامه ریزی رو میگه، از اساس غلطه. بچه‌هایی هستن که واقعا هنرمندای طراز اولی هستن و در حوزه تئاتر خیابانی دارن فعالیت میکنن.
چند سال اخیر گل کرده. بله
دقیقاً. یعنی اینطوری نگاه غلطه که ما فکر بکنیم حالا چون تئاتر خیابانیه حالا مثلا دکور نداره یا مثلا توی سالن اجرا نمیشه، بنابراین پس هر چیزی رو که تو خیابون در واقع میشه اجرا کرد و شما اسمشو میذارید تئاتر خیابانی و میارید اجرا میکنی. خب این نگاه ها میگم نگاه هایی است که حالا در مورد اون آموزش که داشتیم با هم صحبت میکردیم، این فقط هم بحث دانشکده هنری یا برگزاری کلاس ها نیست، شاید نیازمند این باشه که آموزش پرورش هم با دستگاه ها و نهادهایی مثل وزارت ارشاد همکاری کنه، زنگ تئاتری داشته باشیم، بچه‌ها از ابتدای نوجوانی در واقع گزینش بشن، اونایی که استعداد دارن برای نوشتن، برای بازی، برای کارگردانی، اینا انتخاب بشن از دوران نوجوانی، جذب این فضا بشن و خیلی کارا. من تو میگم نیازمند همدلی و در واقع برنامه ریزی است. حالا که صحبت نوجوانا و جوانا هم شد، من ازتون بپرسم که فکر میکنید این حوزه چی کار بکنیم که با توجه به اون رویکرد تبیینی هم که بزرگان در واقع مملکت به شدت روش تاکید کردن و به درستی هم تاکید کردن که ما باید بریم به سمت نگاه و رویکرد تبیینی در هنر و حالا اینجا تئاتر مقاومت، ما برای مخاطب نوجوان و جوانی که حالا ممکنه 30 سال از دوران جنگ گذشته باشه و تازه الان 15-16 سالش شده باشه،
نسل جدید،
ما برای بچه ها چی کار باید بکنیم که این نگاه تبیینی رو بتونیم از طریق این نگاه تبیینی مفاهیم رو در واقع بهش منتقل بکنیم؟
جناب محمد عزیز خودتون بهتر استعداد دارید، عرض کردم بزرگوارید. ببینید این هم خیلی از مسائل توی مدرسه و آموزشگاه‌های ما توی ذهن بچه میمونه تا پایان، حتی تا پایان عمر. من هیچ وقت میگن دو تا خاطره از ذهن نمیره، یکی خاطره مدرسه الان برای آقایون خدمت سربازی، ولی آنچه که مهمه این که از بد به کودکی و نوجوانی فکر میکنم اگر ما در کودکی و نوجوانی درست آموزش بگیریم مسلماً در سن بالاتر جواب خواهیم داد. امام علی علیه السلام یک جمله زیبا داره، میگه کودکی که زیاد بپرسه در بزرگسالی جواب زیاد خواهد داد. حالا حکایت ماست. من فکر میکنم که آموزش و پرورش و عزیزان ما در آموزش و پرورش از وزارت آموزش و پرورش گرفته تا در حال مراکز آموزش و پرورش در کل کشور، استانها و شهرستانها بدون تعارف بایستی یک پرونده، یک فایل به قول امروزی ها باز بکنن. چون میدونید متاسفانه ما اگه یادتون باشه کلاس هنر داشته، ولی هیچ چیز هنری تو این که تو اون ساعت به ما آموزش داده نمیشد. در صورتی که من تحقیق کردم دهه 30 و 40 توی کلاس های ساعت های هنر هم موسیقی آموزش داده میشد، هم تئاتر و هم چیزهای دیگه خیلی جالب. حالا متاسفانه دهه 50 کم رنگ شد و من یادم میاد معلم میگه آقا نقاشی کنید، نه خط، فقط همین که هیچ کدوم نه نقاش میشید نه خوش نمیشید. میخوام عرض کنم خدمتتون در کنار برنامه‌های مدون و تعیین شده‌ای که به هر حال جزء بخشنامه‌ها و اساسنامه‌های آموزشی آموزش پرورش هست، جای هنر واقعا خالیه، یعنی مهجور مونده، مخصوصا نمایش که در بین مخاطب کودک نوجوان خیلی طرفدار داره، خیلی بچه‌ها دوست دارن. مسلما شما آموزش دادید و مدارس رفتید، این چه آتشی دارن دختر و پسرای جوان ما که دوست دارن بیان تو این عرصه. به هر حال عرصه جذابیه. ما خودمون تو آبادان در یه تجربه کوتاه مدت بود که متاسفانه به دلیل همین تغییر مدیریت‌ها به فرمایش شما ادامه پیدا نکرد.
متاسفانه
ما یه سری آشنایی در واقع یه برنامه آموزش پرورش داد، با ما تماس گرفتن، یادشون خیلی آقای مولوی خیلی آدم فعالی بودن، رئیس آموزش پرورش آبادان، گفتن آقا ما می‌خوایم در کنار آموزش در واقع مهارت آموزی دانش آموزان به سمت هنر اینا متمایل بشن. داریم بچه‌هایی که دوست دارن تا بازیگر بشن، سعارزدار بازیگر بشن،
درست،
یا کارگردان بشن. با همکاری آموزش و پرورش و حوزه هنری آبادان و حتی اداره ارشاد آبادان، البته در یک مقطع کوتاه مدت خدمت شما عرض کردم، این برنامه رو پیاده کردیم. بخشی از کلاس هنر، کلاس‌های هنر بچه‌ها توی دبیرستانا و از کنم خدمتون، اون موقع هنوز بردسه راهنمایی بود، الان مقطع راهنمایی خوب برداشته شد.
بله.
اون موقع دبستان راهنمایی و دبیرستان، ما این بچه‌ها ساعت‌هاشون رو سرویس برای اینا می‌گرفتن و می‌اومدن سر تمرین‌های تئاتر.
درست.
باورتون نمیشه چه کار می‌گفتن. آقا ما دوست داریم مثلا براتون آب درست کنیم، چای درست کنیم، بعد کنارتون باشیم. اینا اینقدر با فضای تئاتر مرچیز شدن، اونس گرفتن و بعد برای جشنواره‌های دانش آموزی خیلی جالبه. ما اومدیم گفتیم آقا ما داورا رو از خود دانش آموزان انتخاب کنید.
درست.
نمیدونم یادتون هست این تجربه خیلی خوبی در جشنواره کودک و نوجوان اصفهان بود، اگر یادتون
باشه. بله، داورا
از خود کودک و نوجوان انتخاب شدن تا با این مقوله و نقد و تحلیل یک اثر آشنا بشن، از همون بعد به کودکی و نوجوانی. و این کارو انجام دادیم. یک سال جشنواره تئاتر دانش آموزی رو با این نگاه ما برگزار کردیم و در کنارش آموزش.
بله.
بعد این بچه احساس کرد این جزء تکالیف و درسشه، یعنی پذیرفت که این وظیفه داره که به این بپردازه. ببینید حالا بحث هنر این نیست، هیچ وقت به قول من هنر رو نمیشه اجباری کرد.
بله.
اما یک آشنایی نسبی پیدا کردن این بچه‌ها و بعد ما خیلی هاشون الان که دارن کار میکنن بچه‌های همون دوره هستن. ببینید ما باید اینو در واقع توی آموزش و پرورش نهادینه بکنیم، یعنی این فصل داشته باشه مثل فصل امتحانات.
دقیقاً.
یا اردوهایی که این بچه‌ها رو میان و دوست دارن بچه‌ها برن تو فضای طبیعت یا آموزش‌های نظامی یا هر چیزی که به نام اردو توی مدارس داره، اینو در کنار قرار بگیرین، سرفصل بشه.
دقیقاً.
وقتی ما یک کتابی رو اضافه میکنیم به کتاب‌های آموزشی مثل آموزش نظامی که مستظر هستید از مقطع راهنمایی شروع شد الان دبیرستان، یک کتاب، خب بله واجبه که بچه‌ها با آموزش نظامی و دفاع آشنا بشن، چیز بدی نیست.
بله.
خب در کنار چه عیبی داره ما یک کتاب آموزش هنر داشته باشیم؟ اگه بچه دیپلمش رو بگیره تازه بخواد بره کنکور هنر شرکت کنه، بعد با یک کتاب حجم خیلی سنگین مواجه میشه، بعد تازه میخواد ببینه چه خبره. من فکر میکنم این اگه سرفصل بشه، یعنی وزیر محترم آموزش پرورش با الان مشاورین بزرگوار ایشون بتونن این رو به عنوان، البته خب این اهالی هنر باید این پیشنهاد رو بدن، مسلما به فکر ممکن به فکر حالا هیچ کدوم از دولت مردم ما نیاد، اهالی هنر، مرکز هنرهای نمایشی مخصوصا که متولی امر تئاتر در کشوره، هر اتفاقی توی که تا حتی کشور بیفته به هر حال مسئولیت پذیری میخواد دیگه.
بله.
این رو باید نظر من ارائه بده و برنامه داشته باشه. آقا مشکلی هم نداره، باور بفرمایید.
جانم سوایدی
هم ندارن یا بازنشسته آموزش پرورشن یا بازنشسته از کنم ادارات دیگه هستن، ولی تئاتری هست. میخوام بگم اگه به تبدیل بشه به یک صرف اصل و تبدیل بشه به آموزش در واقع دروس بچه ها، فکر میکنم البته اگه اتفاق بیفته، من آرزو دارم که اتفاق بیفته
انشالله،
این تبدیل میشه به یک وظیفه تحصیلی.
امیدوارم یعنی که به قول معروف بازم با خوشبینی امیدواریم این اتفاق بیفته.
البته من میگن امید بر جوانان ابیس، منم جوانم دیگه.
100% قربان، هم شما جوانید هم مخاطبان ما جوانن، هم من خودم جوانم. امیدواریم که انشالله این اتفاق بیفته.
علیکم آقای محمدی، یعنی عزیز بزرگواری شما،
زنده باشید انشالله که تندرست و برقرار بشید. من از اینکه محبت کردید این دو شب در واقع وقتتون رو در اختیار برنامه مثنوی امسه گذاشتید، بی نهایت از شما سپاسگزارم. آرزو توفیق، تندرستی و شادکامی دارم برای شما و شما رو به خداوند منان میسپارم و امیدوارم باز هم فرصتی پیش بیاد که در محضر شما بشیم و هم کلام بشیم با شما.
بزرگوارت، خیلی خوشحال شدم از صمیم قلب. آرزو میکنم که همه شاد باشه و تندرست.
قربون شما. شاد جان من در
خیلی سپاسگزاریم از شما استاد محمدیانی نازنین، همچنین سپاسگزاریم از شنوندگان عزیز. اگر نکته‌ای باقی مونده آقای محمدیانی
فدای تو بشم. نه، خوشبختانه ما بحثمون امشب به در واقع کفایت انجام شد و خوشبختانه وقتم کم نیبردیم. امیدوارم که مخاطبان نازنینمون هم بحث درخوری رو شنیده باشن.
قطعاً همینطوره با حضور شما. خیلی ازتون سپاسگزارم استاد، همچنین سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که تا این لحظه با مثنوی حماسه همراه شدن. تا فردا شب همه شما شنوندگان عزیز رو به خدای بزرگ میسپاریم. یا علی مدد، خدا نگهدار.